ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. صدای رادیو فردا رو میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره ایران ارائه داد. آمریکا مرتضی تمدن رئیس شورای تامین امنیت تهران را تحریم کرد. و وزیر دفاع ایران در کنفرانس امنیتی در مسکو شرکت کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در واپسین ساعت از جمعه دوم خرداد 1393 من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه شب به شورای حکام ارائه داد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در این گزارش گفته است که ایران به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5 به علاوه 1 تاکنون عمل کرده است. از جمله 4/5 ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده 20% خود را خنثا کرده و اکنون کمتر از 40 کیلوگرم از این ذخیره دارد. ایران همچنین برای اولین بار اطلاعاتی را درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری در اختیار آژانس قرار داده و گفته است که این چاشنی‌ها برای مقاصد غیر نظامی لازم است. خبرگزاری رویترز می‌گوید این گزارش افزوده که با این حال همچنان پرسش‌هایی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. آژانس همچنین شاهد فعالیت ساختمان‌سازی در سایت نظامی پارچین بوده و خواست خود را برای دسترسی به این سایت تکرار کرده است. مدیر کل آژانس به موافقت ایران برای انجام 5 اقدام عملی دیگر تا 25 اوت 3 شهریور نیز اشاره دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که مرتضی تمدن، استاندار سابق تهران و رئیس وقت شورای تامین امنیت تهران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که مرتضی تمدن در سانسور و محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات مردم ایران پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری سال 88 دست داشته و شخصا مسئول اذیت و آزار مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران اعتراض‌ها بوده است. این بیانیه افزوده است که مرتضی تمدن با استفاده از مقامش همچنین دستور قطع تلفن‌های موبایل را در جریان تظاهرات برای خاموش کردن شهروندان ایرانی داده و 2 پیش هم در سالگرد راهپیمایی 25 بهمن معترضین سیاسی را به طور علنی تهدید کرده است. حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز جمعه در کنفرانسی امنیتی در مسکو شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای دهخان در حاشیه این کنفرانس با وزیران دفاع روسیه، ارمنستان، آذربایجان و پاکستان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، وزیر دفاع این کشور از اینکه دولت‌های غربی از شرکت در این کنفرانس خودداری کردند، ابراز تأسف کرده و افزوده بیش از 40 کشور در این کنفرانس حضور داشتند. بنابر گزارش‌ها تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، موضوع انقلاب‌های رنگین، مسائل مرتبط به اوکراین و گسترش سپر موشکی آمریکا از موضوع‌های در دستور جلسه این اجلاس بوده است. کنسولگری هند در ولایت هرات در غرب افغانستان بامداد جمعه دوم خرداد مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها 2 از مهاجمان توسط نیروهای امنیتی افغان کشته شده، اما هیچ یک از کارکنان کنسولگری آسیب ندیدند. این حمله چند روز پیش از برگزاری مراسم سوگند ناریندرا مودی صدر اعظم جدید هند صورت گرفته است. در سال 2008 نیز سفارت هند در کابل مورد حملات سنگین مردان مسلح قرار گرفت. با رضا جمالی همکارم همراه بشیم و گزارشی بشنویم در همین ارتباط.
بامداد جمعه دوم خرداد افراد مسلح به کنسولگری هند در شهر هرات افغانستان حمله و با نیروهای امنیتی حاضر در محل درگیری خونینی را آغاز کردند. این حمله با کشته شدن مهاجمان مسلح که گفته شده 2 بودند پس از چندین ساعت خاتمه یافت. یکی از فرماندهان نیروهای امنیتی افغان درباره این حمله به خبرگزاری رویترز گفت:
خوشبختانه تعداد 3 مهاجمینی که اونجا بودن از پایدار آمدن و تعداد 5 پرسنل پلیس خاص و اردوی ملی بسیار سطحی زخمی شدند.
عبدالرؤوف احمدی سخنگوی نیروهای امنیتی در هرات اعلام کرد هنگام حمله افراد مسلح تمامی کارمندان کنسولگری هند در داخل ساختمان بودند. به گفته این مقام امنیتی افغان در این حمله تمامی مهاجمان کشته و 2 مأمور پلیس افغان نیز زخمی شدند. سید اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند نیز تایید کرد که هیچ یک از کارمندان کنسولگری هند در این حمله آسیبی ندیدند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه هند، مقامات دو کشور هند و افغانستان با هم در تماسند و شرایط را به دقت زیر نظر دارند. گروه طالبان که در گذشته حملاتی را علیه منافع هند در افغانستان انجام داده بود، هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما در نخستین واکنش ها حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با ناریندرا مودی صدر اعظم منتخب هند این حادثه را حمله به منافع مشترک هند و افغانستان عنوان کرد. همچنین وزارت خارجه پاکستان نیز حمله به کنسولگری هند در هرات را محکوم کرده است. در سال 2008 سفارت هند در کابل نیز مورد حمله سنگین قرار گرفت و در آن زمان هند و افغانستان عوامل اطلاعاتی پاکستان را متهم کردند که در پشت آن حملات دست داشته است. هند بارها پاکستان را متهم کرده که از گروه‌های تندرو در حمله به منافع این کشور در کشمیر و افغانستان حمایت می‌کند و در مقابل پاکستان می‌گوید که هند از کنسولگری‌هایش در افغانستان علیه آن کشور جاسوسی می‌کند. هند در شهرهای هرات، مزار شریف، قندهار و جلال‌آباد در افغانستان کنسولگری دارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کودتای روز جمعه در تایلند پس از دو روز حکومت نظامی واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته است. واکنش‌ها از جمله به اختلال در تولیدات کارخانجات خارجی و ارتباطات تجاری با جهان است. این 12th کودتای ارتش تایلند در 80 سال گذشته است و کودتای پیشین نیز 8 سال پیش به وقوع پیوست. فرمانده ارتش تایلند روز پنجشنبه اعلام کرد که ناگزیر است برای بازگرداندن کشور به حالت عادی و برقراری ثبات قدرت را در دست گیرد. کودتای ارتش با تعلیق قانون اساسی، قطع برنامه‌های تلویزیونی، منع رفت آمد در ساعات شب و ممنوعیت تجمع بیش از 5 نفر همراه شده است. با الهه روانشاد همراه شویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کودتای روز جمعه در تایلند باعث نگرانی بسیاری از کشورها و قول‌های بزرگ تولیدی شده است، مثل شرکت‌های اتومبیل سازی ژاپن که هرچه توانستند در تایلند سرمایه گذاری کردند. آنها می‌گویند برقراری حکومت نظامی باعث شده که ساعات زیادی خط تولید کارخانجات آنها متوقف شود. ژاپن بزرگترین سرمایه گذار در تایلند، کودتا در این کشور را تأسف‌بار خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تویوتا، بزرگترین شرکت تولیدکننده اتومبیل در جهان که تنها در تایلند سالانه 670 هزار اتومبیل تولید می‌کند، اعلام کرده که برقراری حکومت نظامی کار هر سه کارخانه اش را روز پنجشنبه مختل کرد. سخنگوی کمپانی هوندا هم از اختلال در کار تولید خود در تایلند خبر داده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که در حال بازنگری همکاری‌های نظامی خود با تایلند، قدیمی‌ترین متحدش در آسیا است. این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است هرچند ما قدر روابط دوستانه طولانی مدت خود با مردم تایلند را می‌دانیم، اما این کودتا پیامدهای منفی در رابطه دو کشور به ویژه در رابطه آمریکا با ارتش تایلند خواهد داشت. در پکن، هونگ لی سخنگوی وزیر امور خارجه چین به خبرنگاران گفت که چین و تایلند دوست و همسایه هستند. امیدواریم که روند طبیعی هرچه زودتر به تایلند بازگردد. اتحادیه اروپا، یکی دیگر از متحدان و همکاران کلیدی بازرگانی با تایلند، نیز از نگرانی شدید خود خبر داده و خواستار بازگشت سریع دموکراسی به تایلند شده است. استرالیا هم نگرانی عمیق خود را از به قدرت رسیدن نظامیان در تایلند اعلام کرده است. جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا در یک مصاحبه رادیویی گفت وضعیت بی ثبات است. ما همه چیز را رصد می کنیم، اما مردم ما باید به امنیت و برنامه خود برای سفر به این کشور توجه کنند. هر سال نزدیک به 27 میلیون گردشگر به تایلند سفر می کنند. اغلب دول جهان به شهروندانشان توصیه کردند که در زمان حضور در تایلند آرامش کامل و رعایت همه قوانین را از یاد نبرند، هرچند آنها را از سفر منع نکردند. اما مالزی و هنگ کنگ به شهروندانشان هشدار دادند از سفرهای غیر ضروری به تایلند بپرهیزند. سنگاپور نیز وضعیت تایلند را غیر قابل پیش بینی و بی ثبات توجیه کرده است. همچنین سازمان جهانی SOS، امداد بین المللی که خدمات بیماری و امنیت سفر را ارائه می کند، از بازرگانان خواسته است تا از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده و گفته است که از اجتماعات نیز باید پرهیز کنند. اندونزی بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا گفته است که روند تحولات در تایلند را با نگرانی عمیق دنبال می‌کند. خبرگزاری فرانسه در پایان گزارش خود آورده است که اندونزی اعلام کرده که خواستار دخالت اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا در مسئله خواهد شد، اتحادیه‌ای که تایلند از رهبران آن است.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
خجالت بکش شما، این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم. خب 9 تا 10 شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
سراج‌الدین میردامادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب که چند ماه پس از بازگشت به ایران دو هفته پیش بازداشت شد، همچنان بدون تعیین وضعیت و بلا تکلیف در اوین به سر می‌برد. مهرداد قاسم‌فر همکارم گزارشی تهیه کرده از آخرین وضعیت سراج‌الدین میردامادی.
در شرایطی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از وکیل سراج‌الدین میردامادی، فعال اصلاح طلبی که در بازداشت موقت به سر می‌برد، نوشته است که برای او قرار وثیقه صادر شده، پدر آقای میردامادی می‌گوید این خبر صحت ندارد. حسین میردامادی، پدر سراج‌الدین میردامادی، در تهران به رادیو فردا میگوید
نه قرار وثیقه نگرفته. ایشون قرار کفالتش رو قاضی تبدیل کرده به وثیقه، چون فرصت آماده شدن وثیقه در اون آخر وقت اداری فراهم نبوده، ایشون زندانیش کردن. نخیر، قرار وثیقه رو نگرفته هنوز. ما شنبه قراره که فردا قرار خانم پور فاضل بره این پیشنهاد بکنه و ببینه تبدیل میتونه بشه این قرار. و سیگر ما ببینیم، ما یک دو تا بر سیرم تدارک دیدیم، مبلغش هم تعیین نشده، هیچیش هنوز مشخص نکردن، چقدرش هم تعیین نشده. دوستم گفت شما وثیقه رو آماده داشته باشین که اگر قبول کردن بتونین از فرصت استفاده کنین، ولی چند روزی ایشون آزاد بشه که قضیه حالش عوض بشه.
سراج‌الدین میردامادی، معاون پیشین ستاد انتخاباتی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، 9 ماه پیش بعد از چند سال اقامت در فرانسه به ایران بازگشت. اما دو هفته پیش پس از چند ماه بازجویی بدون بازداشت، با قرار بازداشت موقت روبرو و روانه زندان اوین شده است. صدرا میردامادی، برادر سراج‌الدین میردامادی، درباره اتهامات وارد از سوی دادگاه انقلاب به برادرش به رادیو فردا میگوید
ایشون احضار شده بود به دادسرای شهید مقدس اوین و خب سر موقع رفت و اونجا به خاطر گردشکار جدیدی که سپاه طی بازجویی‌های اخیر ازشون کرده بود، اتهام جدیدی رو قرار بود بهشون تفهیم کنن که اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت داخلی بود، علاوه بر اتهام اول ایشون که تبلیغ علیه نظام بود و حدود 4-5 ماه پیش دادگاه توسط قاضی صلواتی برگزار شده بود، اما خب قاضی رفع نقص داد و پرونده به تعبیر ایشون در اختیار سپاه قرار گرفت. سپاه میگه که اون تبلیغ علیه نظام برای شما در واقع اتهام کمیه، حالا این که از میکنم تعبیر خود ایشون بود، و بر اساس مصاحبه ها، فعالیت های ایشون، کار در رادیو زمانه، همکاری با تلویزیون رسا، نشست های ستارگان خرداد، روسی از اون کلیاتی بود که توی بازجویی ها مطرح میشه علیه ایشون، و مجموعه مصاحبه هایی که حالا ایشون در رسانه های مختلف خارج از کشور بعد سال 88 داشتن، اینها رو عنوان دلایل اجتماع تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام، در واقع یک عمل رو به دو عنوان مجرمانه انتساب دادن به ایشون. خانم پورفازه وکیل ایشون مراجعه کردن به زندان اوین و اونجا مطلع شدن که به دستور بازپرس فکر میکنم شعبه 2 بازداشت موقت شده به تعبیر ایشون تا زمان دادگاه.
پیش از این حسین میردامادی، پدر سراج‌الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب زندانی، به سایت خبری سهام نیوز گفته بود که فرزندش به دلیل حسن نیت فریب وعده‌های مسئولین را خورده که گفته بودند از بازگشت ایرانیان خارج از کشور استقبال می‌کنند. حسین میردامادی در ادامه افسوده است: اما قاضی صلواتی به سراج گفته است با او چنان رفتاری خواهند کرد که باقی ایرانیان دیگر هوس بازگشت به کشور را نکنند.
گزارش مرتضی قاسم‌فر رو شنیدید از آخرین وضعیت سراج‌الدین میردامادی، از فعالان سیاسی اصلاح طلب که مدتی است بازداشت شده اما سرنوشت پرونده او مشخص نیست. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.